ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، الگوهای جامعه معلمین باید به عنوان قهرمان معرفی شود. حضرت آیت الله خامنه ای نحوه رفتار آمریکا در مسئله غزه اثبات حقانیت موضع ایران در بی‌اعتمادی به آمریکا است.
تشدید سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. 100 دانشجوی دیگر حامی فلسطین و مخالف جنگ غزه در دانشگاه کلمبیا بازداشت شدند.
تأکید رئیس جمهور در نشست هیئت دولت ضرورت فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات مجلس. تصویب افزایش 35% حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی.
پیشبینی بارش شدید باران در برخی مناطق کشور تا ساعت آینده. صدور هشدار سطح نارنجی برای استانهای غربی و جنوب غربی کشور.
و در پیک نیمروزی درباره آخرین وضعیت تولید خودروسازان داخلی میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی هستم، گوینده این بخش خبری. ضمن تبریک روز معلم حضور تمام معلمان سرزمین عزیزم ایران، از این فرصت استفاده میکنم و به معلم کلاس اول ابتدایی خودم سکا خانم ابراهیمی تبریک عرض میکنم.
من هم ارمی هستم، امروز در خدمت شما خواهم بود با این بخش خبری. خوشحالم که میتونم قدرشناسیم رو از معلمان دوران تحصیلم به ویژه سرکار خانم شفیع زاده، معلم کلاس اول ابتدایی خودم، نشون بدم. برای همه شما سروران تعلیم و تربیت بهترین ها رو آرزو میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور تکریم و تشکر از معلم را وظیفه فرد ملت خواندند و با اشاره به اینکه آموزش و پرورش از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست افزودند، هویت سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق و امید در او، تحول مستمر، توانمندسازی مادی و غیر مادی معلمین، حمایت از مراکز تربیت معلم، تقویت معاونت پرورشی و الگوسازی در جامعه معلمین مهمترین سرفصل‌های کاری آموزش و پرورش است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین گسترش تظاهرات حمایت از ملت فلسطین در آمریکا و کشورهای دیگر را نشانه استمرار اولویت مسئله غزه در افکار عمومی جهان خواندند و تاکید کردند جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا با او حقانیت مواضع نظام و ملت ایران را در نفی رژیم اشغالگر و بدبینی به آمریکا اثبات کرد و همه بدانند هیچ راه حلی برای حل مسئله فلسطین جز بازگشت این سرزمین به صاحبان مسلمان، یهودی و مسیحی آن وجود ندارد و روابط با رژیم صهیونیستی و عادی سازی مشکلی را حل نخواهد کرد. ایشان با تبریک روز معلم به جامعه عزیز معلمان به عنوان پرورش دهندگان فضیلت و سازندگان آینده کشور گفتند توجه و احترام همگانی به معلمان باعث ایجاد جاذبه بیشتر برای این شغل شریف، ارتقاء سطح جامعه معلمین و در نتیجه ارتقاء کشور می شود و لازم است رسانه ها و صاحبان تریبون های عمومی در زمینه تبیین جایگاه معلم و ضرورت تمجید از او فعال شوند. رهبر انقلاب علت متفاوت بودن اهمیت آموزش و پرورش با دیگر دستگاه ها را تربیت منابع انسانی برشمردند و گفتند همه دستگاه ها به کارگیرنده نیروی انسانی هستند، اما آموزش و پرورش پرورش دهنده منابع انسانی است. حضرت آیت الله خامنه ای معلمان فعال را هویت سازان نسل نوجوان و جوانان دانستند و گفتند هر حرف و رفتار و موضع گیری و حتی اشاره معلم در شخصیت سازی نسل نو تأثیر دارد. ایشان وجود نیروی انسانی خوب را غیر قابل مقایسه با منابع و سرمایه های طبیعی خواندند و گفتند پیشرفت، امنیت، سلامت، علم و تحقق همه ارزش های انسانی و اسلامی در کشور در گرو وجود نیروی انسانی مناسب است که این کار عظیم بر عهده آموزش و پرورش است. حضرت آیت الله خامنه ای سخنان وزیر آموزش و پرورش در این دیدار را خوب ارزیابی کردند و افزودند به حمد الله برخی نکاتی که در سالهای گذشته بیان کرده ایم در مسیر اجرا قرار گرفته است. رهبر انقلاب در تبیین سرفصل‌های مهم آموزش و پرورش اجرای سند تحول را مهمترین خواندند و گفتند از انفعال و کم توجهی به این سند در سال‌های گذشته ضرر کردیم، اما بازنگری در حال نهایی شدن این سند و تدوین نقشه راه اجرایی آن خبر خوبی است که ترمیم سند تحول با استفاده از نخبگان داخل و خارج آموزش و پرورش باید مستمر ادامه یابد. توانمندسازی سرفصل دومی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در باب وظایف آموزش و پرورش مطرح کردند. ایشان گفتند توانمندسازی معیشتی و مادی معلمان همیشه مورد تاکید بوده و اکنون نیز هرچه ممکن است باید در این زمینه تلاش شود. رهبر انقلاب افزودند توانمندسازی اما محور دیگری هم دارد و آن قوام یافتگی کار معلمی است، یعنی معلم از نیروی معنوی و عشقی که در وجود هر انسانی به تعلیم و تربیت وجود دارد استفاده کند و با بهره‌مندی از ملزومات، نیازها و تجربیات شغل پر مرتبه معلم را قوام، استواری و استحکام دهد. ایشان در همین بحث نیت، روحیه، انگیزه و درک حقیقی از معلمی را لازمه پرورش نسل نو دانستند و افزودند معلمی صرفاً با کلاس و تدریس محقق نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تقویت مراکز تربیت معلم را لازمه که دستیابی جامعه معلمین به سطح تراس خواندند و افزودند دانشگاه فرهنگیان و دیگر مراکز تربیت معلم باید کاملاً تقویت شوند. سرفصل سومی که رهبر انقلاب به تبیین پرداختند اهمیت و لزوم تقویت معاونت پرورشی بود. ایشان گفتند در برهه ادهی می گفتند معاونت پرورشی لازم نیست و خود معلم در کنار تعلیم وظیفه پرورش را هم انجام می دهد. البته این حرف درست است، اما صرف توجه معلم به مسائل پرورشی کافی نیست و باید مجموعه متولی این مسئله بسیار مهم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از ایجاد و شیوع آسیب‌های اجتماعی را جزو توقعات از جوانان خواندند و گفتند مقدمه و شرط تحقق این مهم آن است که در خود مدارس آسیب‌های جدی وجود نداشته باشد که این جزو وظایف معاونت پرورشی است. تبیین صحیح مسائل بنیادی کشور و نظام برای نوجوانان و جوانان وظیفه دیگر معاونت پرورشی بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند اگر میلیون‌ها جوان و نوجوان مصالح بنیادی و مسائل اساسی کشور را بشناسند، از جبهه دوست و دشمن آگاه باشند و در مقابل اهداف دشمنان ملت واکسینه شوند، سرمایه گذاری عظیم رسانه‌ای و سیاسی دشمنان نتیجه‌ای نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند دانش آموزان، جوانان و نوجوانان باید از منطق و عقلانیت سیاست ها و رفتار نظام با خبر باشند و بدانند پشت شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ملت چه منطقی نهفته است و چرا ایران حاضر به ایجاد روابط با برخی کشورها و دولت ها نیست. رهبر انقلاب در سرفصل دیگر با تاکید بر اهمیت ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش، تغییرات کوتاه مدت مدیریتی را موجب به ثمر نرسیدن کارهای اساسی دانستند و گفتند بنده در مدیریت‌های سطح بالا تا متوسط تاکید بر ثبات دارم تا بتوان برنامه‌ها و کارهای مهم را دنبال کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به وجود الگوهایی برای اقشار در سلوف مختلف جامعه، الگوسازی و معرفی نمونه‌های برتر معلمان را ضروری و شوق‌آفرین خواندند و افزودند آموزش و پرورش باید الگوهای موفقی همچون معلمی که خوب تدریس می کند یا سالهای طولانی از عمر خود را صرف تدریس کرده است یا رنج رفت و آمد به مناطق دشوار برای تدریس به دانش آموزان را به جان خریده است شناسایی و این معلمان را به عنوان قهرمانان تعلیم و تربیت معرفی کند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان و در بیان انتظارات از جامعه معلمان، معلم را نه فقط آموزنده علم بلکه پرورنده هویت دانش آموز خواندند و گفتند معلم می تواند توانایی های بالقوه و استعدادهای دانش آموز را همچون استخراج طلا و نقره از معدن کشف و بالفعل کند. بنابراین معلم باید در کنار علم آموزی، انگیزه، همت، اعتماد به نفس و شوق به درس و کار هم به دانش آموز بدهد تا ظرفیت‌های درونی او شکوفا شود. دادن نگاه ملی به دانش آموز انتظار دیگری بود که رهبر انقلاب با اشاره به آن گفتند نگاه ملی یعنی دانش آموز بداند که تحصیل و کلاس درس قطعی از حرکت عمومی پیشرفت و جزی از ماشین عظیم پیشبرنده کشور و نظام است. بنابراین لازم است دانش آموزان را با افتخارات ملی، داشته های کشور، پیروزی های ناشی از راه های درست آشنا و همچنین از خسارت‌ها و دشمنی ها آگاه کنیم. ایشان امید آفرینی را وظیفه دیگر معلمان دانستند و افزودند امید تضمین کننده آینده کشور است و اگر کسی امید را در دل و جان جوان و نوجوان برانگیزد در واقع به ساخت آینده کشور کمک کرده است و به همین علت است که مکررن بر امید آفرینی اصرار میکنیم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند افرادی که از سر لجاجت با نظام یا دولت یا اشخاص دیگر جوانان را ناامید می‌کنند در واقع به آینده کشور لطمه می‌زنند. تشویق دانش آموزان به فعالیت‌های اجتماعی و همچنین مهارت آموزی به دانش آموزان توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب به معلمان بود. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان به مسئله غزه پرداختند و افزودند با وجود تلاش‌های زیاد صهیونیست‌ها و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی آنها مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیاست که اعتراض‌ها به جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و گسترش آن به دانشگاه‌های اروپا از نشانه‌های استمرار حساسیت افکار عمومی جهان به مسئله غزه است. ایشان افزایش روزافزون فشار افکار عمومی بر روی رژیم اشغالگر را ضروری خواندند و افزودند رفتار وحشیانه و بیرحمانه سگ هار صهیونیستی باعث اثبات حقانیت موضع جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 30,000 نفر که نیمی از آنها زنان و کودکان هستند ذات شریر و خبیث رژیم صهیونیستی و حقانیت موضع همیشگی ایران را به همه دنیا نشان داد. رهبر انقلاب رفتار آمریکا و دستگاه‌های مرتبط با آنان را در قبال اعتراض بدون خشونت و تخریب دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل دلیل دیگری بر اثبات موضع جمهوری اسلامی ایران در بدبینی به دولت آمریکا دانستند و گفتند این موضوع به همه نشان داد که آمریکا شریک جرم و همدست صهیونیست‌ها در گناه نابخشودنی کشتار مردم غزه است و برخی حرف‌های به ظاهر دلسوزانه آنها هم دروغ است. بنابراین موضع جمهوری اسلامی که نمیتوان به دولت آمریکا خوشبین بود و به آن اعتماد کرد اثبات شد. حضرت آیت الله خامنه ای تنها راه حل مسئله فلسطین را پیشنهاد مطرح شده از جانب ایران یعنی بازگشت فلسطین به صاحبان اصلی آن اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی خواندند و تاکید کردند تا وقتی فلسطین به صاحبان خود باز نگردد مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد و اگر 20-30 سال دیگر هم تلاش کنند که رژیم صهیونیستی را سر پا نگه دارند که انشاءالله نمیتوانند این مسئله حل شدنی نخواهد بود. رهبر انقلاب افزودند فلسطین باید به مردم آن بازگردد و پس از تشکیل نظام فلسطینی خودشان تصمیم بگیرند که با صهیونیست‌ها چه کنند. ایشان با اشاره به تحرکاتی برای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه گفتند بعضی‌ها خیال می‌کنند با این کارها مسئله حل خواهد شد، در حالی که با فرض عادی شدن روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اطراف نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه مشکل متوجه دولت‌هایی خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم اشغالگر با آن دست دوستی دادند و ملت‌ها به جان خود آن دولت‌ها خواهند افتاد. در ابتدای این دیدار وزیر آموزش و پرورش در گزارشی از مراحل نهایی بازنگری در سند تحول خبر داد. آقای صحرایی تصویب نقشه راه اجرایی سند تحول با محوریت معلمان، برنامه‌های درسی و تربیتی، مدارس و ارزشیابی تحصیلی را از دیگر فعالیت‌ها اعلام کرد. استخدام کم سابقه 70,000 معلم با اولویت جذب دانشجو معلمان، تکمیل و ساخت 2900 مدرسه در سراسر کشور، افزایش سهم دانش آموزان فنی و حرفه‌ای در مقطع تحصیلی متوسطه دوم، پیگیری سیاست هر دانش آموز یک مهارت شغلی، ارتقای امور پرورشی و مشاوره‌ای از جمله محورهای گزارش وزیر آموزش و پرورش در این دیدار بود.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکا. پلیس آمریکا 100 دانشجوی دیگر حامی فلسطین و مخالف جنگ غزه را در دانشگاه کلمبیا بازداشت کرد. واشنگتن پست هم تعداد دانشجویان دستگیر شده را 1300 نفر اعلام کرد. سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین در دانشگاه‌های سراسر این کشور ادامه دارد.
صدها نیروی پلیس ضد شورش آمریکا در ساعات پایانی سه‌شنبه به وقت محلی، بامداد چهارشنبه به وقت تهران، به دانشگاه کلمبیای نیویورک که دو هفته است محل تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان و البته آغازگر خیزش سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا است، یورش بردند. دانشجویان متحصن در دانشگاه کلمبیا از شب قبل بعد از آنکه دانشگاه آنان را از تحصیل تعلیق و محروم کرد و در پی افزایش تهدیدهای پلیس چادرهایشان را ترک، یک ساختمان دانشگاه را تسخیر و بر فراز آن پرچم فلسطین را نصب کرده بودند. ده ها پلیس ضد شورش از پنجره کوچک وارد ساختمان همیلتون شدند و دانشجویان متحصن را دستگیر کردند. بر اساس اعلام رسانه‌های آمریکا در این حمله پلیس ضد شورش به دانشگاه کلمبیای نیویورک بیشتر از 100 دانشجوی متحصن دستگیر شدند. دانشگاه کلمبیا اعلام کرد تا حدود 20 روز دیگر این دانشگاه در تصرف کامل یگان‌های پلیس ضد شورش خواهد ماند. مصاحبه با یک دانشجوی حاضر در تجمع ضد صهیونیستی را می‌شنوید.
علت اینکه من شخصا اینجا و در این تحصن حضور دارم این است که می‌خواهم تمام آنچه را که دانشگاه از پول من در اسرائیل سرمایه گذاری کرده پس گرفته بشه و هر گونه رابطه و همکاری با بورسیه های تحصیلی اسرائیل را هم قطع کنند. ما نمی خواهیم در قتل عام و نسل کشی غزه شریک باشیم.
در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا هم دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی پرچم آمریکا را پایین کشیدند و پرچم فلسطین را جایگزین آن کردند. پلیس ضد شورش به این اقدام دانشجویان واکنش تندی نشان داد و همزمان با پایین کشیدن پرچم فلسطین و برگرداندن پرچم آمریکا اقدام به سرکوب و پراکنده کردن دانشجویان متحصن کرد و دست کم 36 دانشجو را دستگیر کرد. یک دانشجوی آمریکایی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی میگوید:
ما با مسئولان دانشگاه خیلی گفتگو و تلاش کردیم تا درک کنند و بفهمند که ما چقدر از نسل‌کشی در غزه ناراحت و آزرده خاطر هستیم و تا توقف آن کوتاه نخواهیم آمد.
در بمباران اردوگاه شابوره در رفح ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خانه‌ای را در شرق رفح هدف قرار داد که بر اثر آن یک جوان فلسطینی شهید شد. در مرکز نوار غزه هم یک جوان با گلوله اشغالگران به شهادت رسید. در حملات توپخانه‌ای به مرکز غزه هم شماری از فلسطینیان شهید یا زخمی شدند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد بر اثر بمباران خانه‌ای در نصیرات در مرکز نوار غزه 3 فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته 33 فلسطینی را شهید و 57 نفر را زخمی کردند. در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها، گردان‌های قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی، محل استقرار اشغالگران اسرائیلی را در غرب شهر غزه هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند. پایگاه نظامیان اشغالگر در شمال فلسطین اشغالی هم هدف حملات حزب الله لبنان قرار گرفت.
نخست وزیر مالزی از کشورهای اسلامی و عرب خواست رژیم صهیونیستی را بابت جنایت‌هایش در غزه پای میز محاکمه بکشاند. انور ابراهیم گفت کشورهای اسلامی باید اعتراض خود را به تهاجم غیرقانونی اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین اعلام کنند. همزمان شرکت رستوران‌های زنجیره‌ای KFC آمریکا اعلام کرد بیش از 100 شعبه خود را در مالزی به علت ضرر مالی تعطیل کرده. شهروندان مالزیایی در کارزار تحریم نشان‌های تجاری حامی رژیم صهیونیستی این رستوران‌ها را تحریم کردند.
رئیس جمهور بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در دور دوم 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی و تمهید همه امکانات تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به ضرورت مشارکت مردم برای تحقق جهش تولید گفت همه دستگاه‌ها باید زمینه‌ها و راهکارهای جذب مشارکت مردم در حیطه مسئولیت خود را دقیق و با زمانبندی مشخص تدوین، اعلام و اجرای آن را به صورت مستمر پایش کند. در جلسه امروز هیئت دولت وزیر ورزش و جوانان از درخشش ورزشکاران ایرانی در میادین بین المللی گزارش ارائه کرد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور هم از راه اندازی خط تولید یکی از پرکاربردترین کودهای کشاورزی خبر داد. آقای دهقانی فیروزآبادی:
کود تریپل سوپر فسفات یکی از کودهای بسیار پرکاربرد و اهمیت دار در صنعت کشاورزی و باغداری. سالانه تقریبا 250 هزار تن از این کود وارد کشور میشه. خوشبختانه فرمولاسیون، فرایند و فناوری استحصال این کود در کشور بومی سازی شد و خط تولیدش با ظرفیت 100 هزار تن در سال راه اندازی شد. انشاءالله قابل گسترش به 200 هزار تن هست. این محصول حداقل سالانه میتونه 37 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشه. امیدوارم که با عزم جدی از محصول داخلی بتونیم استفاده کنیم.
از خبر خوش سخنگوی دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تا آبگیری 60% تالاب هامون، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی 35% افزایش یافت.
سخنگوی دولت با خبر افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران حاضر شد.
حقوقشون 35% افزایش پیدا کرد. یعنی مثلا یک بازنشسته عزیزی که همسر داشته باشه، یه فرزندم داشته باشه، بالای 10 میلیون تومان حداقل حقوقش میشه برای سال جاری ان شاء الله.
رئیس سازمان محیط زیست کشور هم خبر رهاسازی 60 میلیون متر مکعب از حقابه هیرمند را رسانه‌ای کرد. معاون علمی رئیس جمهور هم گفت فراهم کردن زیرساخت‌ها و تجهیزات اصلی جت 100 نفره انجام شده است. وزیر جهاد کشاورزی هم تاکید کرد کمبودی در بازار نداریم. و خبر خوب وزیر ارتباطات برای معلمان:
معلمین عزیزی که از سامانه شاد برای ارتباط با دانش آموزان استفاده میکنن، یک وسیله 30 گیگابایتی رایگان در واقع هدیه وزارت ارتباطات و اپراتور ارتباطیه به این معلمین عزیز که از امروز براشون فعال میشه.
و خبر وزیر بهداشت درباره فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت:
دیروز 10 میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص کارکنان حوزه سلامت تصویب شد که انشالله اجرایی خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان نیز از تجلیل قهرمانان کشور با حضور رئیس جمهور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و در پاسخ به سؤالی درباره حق پخش هم گفت حق پخش متعلق به ورزش کشور است. رئیس رسانه ملی هم از برنامه‌های تبلیغاتی این رسانه برای دور دوم انتخابات مجلس گفت:
علاوه بر تبلیغات تلویزیونی 20 دقیقه‌ای که هر نامزد مثل دور اول خواهد داشت. مناظره هم بین نامزدها انشالله پخش خواهد شد، این روزا در حال ضبطه.
رئیس سازمان استخدامی کشور هم چند خبر داشت.
برای 19712 نفر جذب خواهیم داشت در رشته مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان بعد از 10 سال.
و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم گفت گرفتن هر گونه هدیه توسط کارکنان دولت به منظور نظام سلامت اداری کشور ممنوع شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
مشق عشق، روایت خانم معلمی که به عشق دانش آموزان از شهر به روستا می آید تا دانش آموزان روستایی از تحصیل باز نمانند. این معلم با شیوه های آموزشی نوین به دانش آموزان تعلیم می دهد و تعهد و عشق به کار را رمز موفقیت می داند.
الله 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 شبکه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه و حضور شما عرض کنم که 22 روز از ماه شریف شوال سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. اولا روز معلم رو بر تمامی استادان ارجمند، معلمان گرامی، همکاران گرامی که در شغل شریف معلمی خدمت کردن تبریک عرض میکنیم. سال روز شهادت شهید بزرگوار آیت الله مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، و امیدواریم شاگردانی که پرورش میدن و در مکتبشون پرورش پیدا میکنن از افراد مفید و سازنده جامعه اسلامی باشن انشالله. همکاران ارجمند آماده هستند که برنامه زنده امروز بلعصر رو هدیه حضور شما کنند. در فواصل بین برنامه ها و تلاوت های این بخش انشالله خواهیم پرداخت به روز معلم و روز استاد انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر
زندگی رسیدن است،
زمانی برای همراهی
به اوج آسمان پریدن است،
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه والعصر از این لحظه از شبکه رادیوی قرآن با شما همراهان هستیم. سی هزار صدر رو فراموش نکنید، از همین لحظه با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین گزارشگران افتخاری ما باشید. با دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 تماس بگیرید. خدا معلم اول است. علم الانسان ما لم یعلم. جبرئیل معلم است. علمه شدید القوا. رسول خدا معلم است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. معلم چون شمعی می سوزد و جهانی را روشنایی می بخشد. روز معلم، روز سرداران جبهه دانش و سال روز شهادت شهید مطهری گرامی باد. و اما رویدادهای قرآنی امروز. برگزاری دوره تربیت مربی آموزش نوین قرآن در کوهکیلویه انتشار 141مین شماره نشریه تخصصی قرآنی جامعة الزهراء حضور 260 حافظ گلستانی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن